این اقدام گام مثبتی است که حق گفتگو درباره مسائل مهم جهانی را به ترکیه می‌دهد. دولت افغانستان اعلام کرد لاشه هواپیمای پامیر را که دوشنبه گذشته در یک منطقه کوهستانی شمال کابل سقوط کرد، پیدا کردند. این هواپیما بامداد روز دوشنبه 27 اردیبهشت در یک پرواز داخلی از قندوز به کابل در هوایی گذرگاه سالنگ از صفحه رادار ناپدید شد و با 38 مسافر و 5 خدمه سقوط کرد. اکنون اجساد شماری از سرنشینان این هواپیما به کابل انتقال یافته است. ژنرال داوود داوود معاون وزارت کشور افغانستان اظهار داشت بدنه این هواپیما آنتونوف 24 به طور کامل متلاشی شده و عملیات گروه های نجات برای بیرون آوردن اجساد سرنشینان ادامه دارد، ولی این اجساد به طوری متلاشی شده که قابل شناسایی نیستند. وی احتمال هر گونه حمله تروریستی برای سقوط این هواپیما را رد کرد. بینندگان ببخشید، شنوندگان ارجمند، خبرهای این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خیلی متشکرم که تلفن منو گرفتید. یه سوال داشتم از حضورتون. ما یه خانواده 4 نفری بودیم. 10 سال پیش به کار اومدیم. من و خواهرم درس خوندیم و من ازدواج کردم. خواهرم هم داره میخواد ازدواج کنه. مشکل حالا پدرم بعد از حدود 5 سال که اینجا بودن و خب ما خیلی کشمکش داشتیم، ما رو گذاشتن رفتن ایران و ما موندیم و مادرمون. مادرمون کار کرد و خب ما درس خوندیم و همه اینها، تا اینکه مادرمون با یه آقای آشنا شدن، آقای امریکایی.
ببخشید شما دو نفر دو خواهر چند ساله هستین؟
من الان 6 سالمه، خواهرم 25 سالشه.
اگر من اشتباه نکنم یه جوری گفتید که 5 سال پدر رفتن، درسته؟
بله بله.
شما ازدواج رو قبلا کردید یا بعدا؟
نه من الان حدود 9-10 ماه ازدواج کردم.
اون وقت یه اشاره کردید که مادر یه جوری زندگی شما رو اداره میکرد، شما که دوتاییتون 20 و 25 ساله بوده وقتی پدر رفت، یعنی خودتون اداره نمیکردید یا درستون تمام نشده؟
با هم زمانی که با هم زندگی میکردیم، ما من حدود 28 سالگی درسم تموم شد، خواهرم 23.
شما چی خوندید و چه میکنید؟
من انجینیرینگ خوندم، الان دارم فوق لیسانس میخونم، خواهرم هم انجینیرینگ خوندم.
اوکی. ده ماهی است که، نه ماه ده ماهی است که ازدواج کرد. ایرانی بله. هستن دیگه؟
بله من شوهرم ایرانی هستن.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 30 سالشونه، ایشون هم درس میخونن، دارن امسال لیسانس میگرفتن، دارن ادامه میدن دوباره.
اوکی. خب
مادرم ازدواج کرد، مادرم با آقای امریکایی آشنا شدن، ایشون آدم تحصیل کرده بودن، فوق لیسانس داشتن توی مهندسی مکانیک و جاب خیلی خوبی داشتن، همه چیز خوب بود. موقعی که من میخواستم ازدواج کنم، مادرمون به سرعت، نمیدونم حالا از خجالت بقیه یا هر چیزی، ازدواج کردن. و
خجالت چی؟
مثلا توی عروسی شما من بگم این آقا کی هستش یا از اینجور هست،
یعنی یک کسی ازدواج میکنه برای که در عروسی به چند نفر بتونه بگه این کیه، خب هر کیه، یه یعنی آدمی اونجاست. بعدم مادر شما چند سالشونه؟
مادر من 52 سالشه و وقت... آقا 61.
حالا مسئله من این است که مادر شما 10 سال امریکا هستن، درسته؟
بله.
زبانشون اینقدر خوب شده که میتونن همسر امریکایی بگیرن؟
بله بله، مادرم زبانشون خیلی خوب پیشرفت کرد و اینجا یک دوره دیدم و شروع به کار کردم.
خب تو چه کاری هستم؟
آرایشگرم.
خب میفرمودید.
با این آقا ازدواج کردم و بعد از الان حدود 9 ماه، دقیقا هم موقعی که ما ازدواج کردیم ایشون هم ازدواج کردن، الان حدود 9 ماه در واقع 10 ماه میگذره. 2 ماه پیش ایشون از خونه شوهرشون بیرون اومدن و گفتن که ایشون سکس ادیکت هستش. ما اصلا واقعا شاک شدیم که چطور هم چیزی ممکنه یا آقای 60 ساله اینطور باشه. و
مقصور از سکس ادیکت چی آخه؟ این معنی
منظور ایشون میگفتن که به وقت توی با توی
آخه اسم این که سکس ادیکت نیست
و این که توی وبسایت ها پورنوگراف میره و با یه خانم، دفعه آخر که مادرم از خونه مادم بیرون با خانم داشت صحبت میکرد، با خانم صحبت کرده بود، فکر میکنم که طریق تلفن.
چقدر مادر این آقا رو میشناختن ازدواج کردن؟
فکر میکنم یک سال و نیم باهاشون دیت میکردن، ولی چیز زیادی من فکر میکنم نمیدونستن. البته میدونستن، بعدها به ما گفتن که من میدونستم که این توی این وبسایت ها و اینا میره، ولی فکر میکردم که خب همه اینطوری هستن.
خب
حالا مادرم از خونه اومدن بیرون، برای خودشون خونه اجاره کردن و زندگی همه چی دوباره به صلاح زندگی رو شروع کردن، ولی این آقا خیلی خیلی اصرار داره که چون خیلی تنهاست، قبلا ازدواج کرده بودم و خانوادهشون به همین دلیل و به خاطر اینکه این آقا چیت کرده بودن روی خانم قبلیشون ترکش کرده بودن. این آقا خیلی میاد دم کار مادرم، بهشون اصرار میکنه که من میخوام که با شما برگردم و هر کاری که بشه من انجام میدم، هر کاری. حتی الان سایکولوژیست میبینه، این گروپ تراپی ها میره و همه اینها. حالا خواستم
حالا نصب کنین، آیا اگر این موضوع و مشکل حل بشه مادر مسئله و مشکل دیگری با ایشون ندارن؟
مسئله دیگه ای که خودشون قبلا مطرح کردن و البته الان زیرش میزنن اینه که میگفتن من با این آقا اصلا راحت نیستم، شماها وقتی میخواستیم بیاین اونجا من شما رو ببینم، ایشون زیاد اوکی نبودم به خاطر اینکه میخواستم پرایوسی خودشون داشته باشم، ولی اوورال اوکی بودم و فقط یه دفعه اشاره کردن که من اونجا مثل قفس بود برای من.
خب حالا نه شما برای ایش نه، من سوال از جانب مادر میکنم، من از جانب حرفای نه، ببینید ایشون تو کارهای شما، شما تو کارهای ایشون دخالت نکنید. مادر اگر این یک کسی مطمئنشون کنه که ایشون این مشکل و مسئله رو ندارن، میخوان برگردن یا نه؟
فکر میکنم
بنابراین شرطی که ایشون میذارن این است که تو میری دکتر و دکترت میگه تو معالجه شدی، خوب شدی، من اون وقت برمیگردم.
بله،
برای که این یه بیماریه، این یه بیماری و گرفتاریه. آدم ها دارو بخورن، روان درمانی بشن، میتونن این اوضاع رو کنترل کنن و درست کنن، حداقل با توجه به اینکه جای نگران دیگر نیست، برای ازدواج صورت گرفته. بنابراین شرط ایشون این است که تو میری خودتو درست میکنی، هر وقت دکتر گفت که در مسیر درستی هستی یا خوب شدی، من برمیگردم. به همین سادگی. برای که یه شرطی من، یه اشکالی من دارم با شما دیگه، شما اون اشکال رو برطرف میکنید، پس دیگه منی که از بقیه جنبه ها، حالا نه اینکه قبلا چی گفتم، راست گفتم دروغ گفتم، اون بحث نیست، چون شما که برای ایشون نمیتونید تصمیم بگیرید. اگر مادر حرفشون این است که این آدم اگر این مشکل و مسئله رو نداشت، من باش گرفتاری نداشتم، نمیخوام بگم حالا همه چیز خوب است و عالی است و درسته، ولی میخواستم به زندگیم ادامه بدم، ایشون شرطی که فقط میگذارن، چون اینای گرفتاری ها و بیماری ها است که برخی از اوقات معالجه میشن و خوب میشن و ازش بیرون میان و برخی از اوقات نمیشن یا نمیخوان بیان. بنابراین حرفشون است که دکترت به من بعد از اینکه تو رفتی منو در مسیر یه ذره پیشرفت کارات قرار میده، و بعد اگر دکترت گفت که شما به مرحله‌ای رسیدید که از این بیماری و گرفتاری بیرون آمدید و جای نگران نیست، و بعدن تو در این زمینه به خصوص کاملا به من اجازه حتی چک کردن تو، به نوعی کنترل کردن تو رو تو این زمینه به خصوص که با من بازی در نیاری داشته باشم، من برمیگردم. شرط ایشون فقط میتونه همین باشه و هم شما راحت میشید، هم دیگه این گرفتاری تبدیل به یه مسئله دیگری نمیشه.
درست. فقط سوالی که من در ادامه فرمایش شما داشتم بود که آیا برای کسی که به این سن و سال هستش، ایشون الان 62 سالشونه، آیا امیدی هست که خوب بشن با توجه به اینکه خیلی
من جزئیاتشو نمیدونم، ولی این چیزایی که شما میگید اینا معمولا یه مقدار بدآموزیه، یه مقدارم سیستمای مغزی است که از طریق داروها میشه کنترل کرد. برای که اینا معمولا بیماری دیگه است، مثلا یه نوعی از افسردگی، یه نوعی از وسواس، یه نوعی از اختلال شخصیتی است که با تغییرات خاص میشه امیدوار بهش بود. به همین جهت است که اینو میذارید به عهده دکترش که او برن و مسیر تغییرات رو، و بعدن هر وقت دکتر به اینجا رسید که ایشون از این بابت سالم است و مانند یه آدم عادی و معمولی عمل میکنه، مادر میتونم بگم من برمیگم. چون الان مسئله اینه دیگه، اون آقا میان دمه در محل کار یا هر جا با مادر میخوان برگرد، میگن هر شرطی و قراری تو بذاری من قبول کنم، شرط و قرار تنها میتونه این باشه دیگه، یعنی چیز دیگه نه واقع بینانه است نه واقعا منصفانه است. حرف این است که تو خوب میشه، هر وقت خوب شدی من مشکلی باید ندارم. برای که مسئله ما فقط همین بود، و نه تنها خوب میشی دکترت میگه، نه اینکه تو بیای قول بدی، بحث قول و قرار نیست، دکترت میگه، دومم من تو این زمینه به خصوص حق هر نوع کنترلی و تحقیقی رو در مورد تو دارم و همیشه هم با جواب سوال من رو و یا کاری که کردی رو بدی. یعنی این قسمت رو دیگه تو انتخاب نمی‌کنی و تصمیم نمی‌گیری و مسئله پرایوسی و خصوصی بودن و محرمانه بودن هم در این زمینه جایی نداره. اگر این دوتا رو قبول بکنن، اول خوب بشن، دوم این اجازه کنترل رو بدن، اون وقت است که ایشونی که به این دلیل اصلی و اساسی بیرون اومدن میتونن برگردن. به هر حال مواظب خودتون باشید. تمنا می‌کنم.
خدا.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، توجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 ارزه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور.
آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه‌های استیت و فدرال. 818-986-6222.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی میتواند شما را در برنامه‌ریزی‌های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه‌های نو باشید.
داری به مرغ خوشمزه روتسری فکر میکنی؟ به به، دهنم آب افتاد. روتسری چیکن در هول فودز مارکت فقط $7.99. مرغ های خوشمزه هول فودز مارکت فراورده مزرعه های محلی هر روز تازه آماده میشوند، بدون هورمون هم هستند و طعم مرغ های کارخانه را ندارند. این غذای سالم و لذیذ فقط با قیمت $7.99 در هول فودز مارکت. شعبه جدید هول فودز مارکت در تارزانا، خیابان ونتورا، غرب رسیدا. هول فودز مارکت.
شنوندگان گرامی، شرکت آرت فاینانشال بار دیگر رکورد پایین ترین بهره های سال را شکست. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و برای تهیه بهترین وام های مسکونی و تجاری در سراسر آمریکا با آقای دین، مدیر شرکت آرت فاینانشال تماس بگیرید. وام های 30 ساله ثابت از 4.5%، 15 ساله از 4% و 5 ساله از 3.25%. بله، فقط 3.25%. و وام های جامبو تا 2,000,000 دلار از 4%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده وام شما باید بلافاصله لاک شود. آقای دین مانند همیشه سرعت و صداقت را تضمین می‌کند. این تلفن را به خاطر بسپارید. 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان 877-215-1617 877-215-1617 artofinancial.com. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه 25 می در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهم داشت، با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای مراحل احتمال آسیب دیدگی از تولد تا 18 سالگی. کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، چهارشنبه 26 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم، پنجشنبه 27 می در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 23 می به همت انجمن دانشجویان دانشگاه نورتریچ کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان رابطه سالم میان پدران و مادران و فرزندان نوجوان، جوان و بزرگسالشون برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس فقط $10 هست که میتونید کارت ورودی را از شرکت کتاب کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و یا وبسایت انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ سیسان دریافت کنید. همین یک شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر. همچنین روز یک شنبه 6 جون در سان دیگو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان کیستم من در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت و بالاخره سفری 7 شب و 7 روز در پیش داریم به آلاسکا از طریق سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
میخواستم در مورد پسرم با شما صحبت
کنم. لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. بفرمایید.
میخواستم در مورد پسرم با شما صحبت کنم. 18 سالشه و مدتیه که، یعنی چند سالیه که همینطور هی انگار به عصبانیتش اضافه میشه و بیشترین عصبانیتش هم از منه. از من پسرم رو خودم بزرگ کردم در تمام طول عمرش و خیلی سال هم نیست که اومدیم آمریکا.
نه داستان نه داستان همسرتون و اینا رو به من بفرمایید.
آها شور. ایشون فوت کرد، البته قبل از اینکه فوت کنن من جدا شدم و بعد از اون هم دادگاه تصمیم گرفت که ایشون نمیتونه بدون حضور یک پلیس مرکز پلیس پسرمون رو ببینه، به خاطر اینکه ایشون اسکیزوفرنی داشت. دکتر دادگاه تشخیص داد و
فوت کردن یا خودکشی کردن؟
نه فوت کردن.
در چه سنی؟
ایشون 38 سالشون این طورا بود.
به چه دلیلی فوت کرده؟
خونشون، ایشون شیمیایی شده بودن بعدش.
یعنی چی شیمیایی؟ ببخشید یعنی چی؟
رفتودن جنگ. آها، بعد من میدیدم که یه موقعی به خصوص موقعهای بهار این حرفا ایشون چشماشون شدیدن قرمز میشه، یه مشکلات خاصی دارن، یک جورش مثلا یه رفتار عجیب غریبی بود. البته من نمیفهمیدم، من خیلی بچه بودم، اطلاعاتم نداشتم، ولی بعدا مشخص شد که ایشون سرطان خون گرفته و شدیداً پیشرفته بوده و در از یک ماه توی بیمارستان ایشون از بین میرن.
اون وقت وقتی که ایشون از بین رفتن پسرتون چند ساله بود؟
ایشون 8 سال.
یعنی 10 سال قبل اتفاق افتاد.
بله.
اون وقت شما چه مدتی است از ایران خارج شدید؟
5 سال.
خب اون وقت ازدواج که شما نکردید؟
من چرا، من اخیرا ازدواج.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
یه چند ماهی، 7-8 ماهی.
پسرتون چقدر با این ازدواج راضی و راحت بود؟
ایشون خیلی خدا رو شکر از همسرم خوشش میاد. بعضی موقع اصلا تمام حق میگه که با همسرم صحبت بکنه. من آدم فیر نیستم و مثلا اون خیلی آدم چیزتریه، مثلا خیلی بهتر انگار منو میفهمه، اینجور که پسرم میگه اون خیلی بهتر منو میفهمه، من راحت‌ترم با اون و واقعا میبینه وقتی اون همسرم حرف میزنه اون راحت‌تر قبول میکنه. من این یک جمله رو مثلا میگیم که این لیوانو مثلا اینجا نذار، خب مثلا بعد همین جمله رو از من نمیپذیره ولی از همسرم.
خب پس هیچ ارتباطی نداره، ارتباط چیست که با شما مسئله داره؟ حالا
نه اصلا این انگر حاضر وجود نیومده چندین ساله.
یعنی چی مثلا غیر نصب کنید این انگر که چندین ساله؟ یعنی مثلا از کی شما به صورت مشخصی در پسرتون میدیدید؟
ما وقتی که آمدیم اینجا احساس کردم به خاطر اینکه تنها شدیم ایشون یه فرصتی پیش اومد که ما به هم نزدیک تر بشیم و این خیلی خوب بود برای من، چون ما توی ایران نمیتونستیم انگار با هم دیگه راحت صحبت کنیم، مثلا تا 12 سالگی مثلا حدودن 12 خورده‌ای.
چرا نمیتونستی؟
خیلی باز نبود پسر من، یعنی مثلا میرفتیم پارک این طرف اون طرف یه صحبتی که میکردیم برش میدم عزیزم مثلا ناراحتی مشکل داری، اصلا از مدرسهش برای من حرف نمیزد، من باید حتما میرفتم مدرسه، از مدرسه کسی دیگه ای به هر حال میشنیدم. با من باز نبود اصلا.
با کی باز بود؟
گاهی اوقات با مادرم و بیشتر اوقات هم همش تو خودش.
ببخشید یه ذره بلندتر. پس بنابراین ولی با شما زندگی میکرد دیگه؟
بله.
آخه این حالا صبر کن، علاوه بر این مسئله که با شما یه مقدار بسته بود و حرف نمی زد، برخوردش با بچهای همسن و سالش چطور بود؟
مشکلی نداشت. البته اینجا اضافه بکنم که یکی چند سالی مثلا 2 تا 3 سال ولی نه پشت در هم با مادرم پدرم زندگی می کرده، چون که من درس می خوندم، من می رفتم می اومدم، من مثلا توی اون شهر نبودم، یه مقدار اینطوری بود ولی نه پشت در هم، مثلا 2 سال 3 سال پشت در هم نبود.
شبکه دوستاش چی بودن؟
دوستانش وقتی که توی اون مثلا توی شهری که با مادرم بودن، مادر پدرم زندگی می‌کردن، با دوستای خیلی خوبی داشت. کلا هر کی می‌دیدش می‌گفت عجب بچه اجتماعیه. حتی استاد من مثلا بردمش اونجا، بچه کوچولو بود خیلی راحت دست میداد، خیلی راحت، هنوز هم اینجوره، خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه.
خب حالا بفرمایید درسش چطور بود؟ یا درسش چطور بود تا دبیرستان یاد الان که دیپلمه؟
درسش تا راهنمایی که اومد این حتی اینجا و حتی مجبور شد یک سال عقب افتاد که خیلی این شدیداً ناراحت شد به خاطر اینکه من گفتم که انگلیسیش قوی تر بشه. شاید من اشتباه کردم.
حتما اشتباه کردیم. هیچ وقت ما نیست بچه ها رو قرار نیست نه جلو ببریم نه عقب بکشیم.
بله.
خب
به هر حال از آزاد سالی یک سالی رو چون نبودیم دیگه، یک سال همش تو مسافرت بودیم، این مدرسه نمیرفت، عملا نیفتاد اون. ولی خب این به من گفت که نه تو میتونستی نگی اینو و من برم به جایی که برم کلاس مثلا هفتم برم هشتم. بعد من صادقانه گفتم که نمایی یک سال رو میست کردیم و خب اینا گذاشتنش.
حالا بیاد از اون بیاد راجع موضوع کم اهمیت صحبت نکنیم. شما یه مطلبی گفتید بنده هم نظرم عرض کردم. به من بگید که اینجا که آمدید شما باش اومدید، خواهم پدر مادرتون که نیومده. خب اگر به شما بگم اصولا عصبانیتش با شما، نه اینکه با شما مخالفت میکنه مثل مثالی که زدید، عصبانیت فکر کنید در ارتباط با چه موضوعیه؟ یعنی فکر کنید شما کجا بدید یا رفتار بدی دارید؟
خدمت عرض بکنم که در مورد سوال اولتون، توی راهنمایی درسش خیلی خوب بود، بی داشت و همه ای، ولی وقتی که وارد دبیرستان شد ایشون شروع کرد به سقوط کردن از آزاد درسی، نزول کرد و بیشترین حرفش اینه در مورد حال سوال دومتون، بیشترین حرفش اینه که به من میگه یا به همسرم یا به افراد که نزدیکتر پیش میاد، میگه که مادرم منو کتک میزده، در حالی که یه چند سالی بوده من بارها باهاش نشستم صحبت کردم، قبول دارم من اشتباه کردم، من تنها بودم، متاسفم از این که عصبانیتم رو روی تو خالی کردم، ولی من نمیتونم الان گذشته رو تغییر بدم، تمام تلاشم اینه که درستش بکنم و الان تو میبینی که من بهتر شدم. بعد خودش هم گفت بعد میبینم، ولی من هنوز از دست تو عصبانیم.
دیگه غیر از این چی؟
دیگه این که الان داره یه سری کارهای عجیب غریب میکنه، مثلا ما خونه نبودیم، منتظر شد که ما از خونه بریم بیرون، کلید ماشین من روی میز بود، من با همسر رفتم بیرون، ایشون ماشین رو برداشت و رفت بود، وقتی رسیدم خونه از من فکرم کسی دزدیده، تماس گرفتم و ایشون گفتم باش اونجا که من بیام. ایشون هنوز درس دیپلمش رو نگرفته چون 11 همه عرض کردم به خاطر اون یک سال و الانه تمام درستاش عملا فعله و چیز گواهی نامه هم نداره هنوز.
چرا نداره؟
برای اینکه هنوز کار ما در حال انجام شدنه، هنوز درست نشده.
چه کاری؟
کار پیپر ورکه.
یعنی هنوز بهش گواهی نامه نمیده؟
الان نداره، به زودی میتونه بره بگیره.
نه من سوالم این است که به دلیل اینکه شما از در اداره مهاجرت مسئله دارید بهش گواهی نامه نمیدن؟
نه
خیلی
اصلا. فقط حالا الان مشکل من اینه، ایشون شدیداً انگر داره نسبت به من، خودش هم ناراحت از این موضوع چون میدونه که من دوستش دارم، عاشقشم، بهش گفتم که من نه تنها بهش گفتم، بهش نشون دادم که خیلی برای من ارزش داره، من هر کاری حاضرم انجام بدم برای اینکه همه چیز درست بشه که یکم سخته، ولی خودش میگه که من احتیاج دارم به کسی صحبت بکنم. تلاش کردم به زودی قرار گذاشتیم، اما سوالم اینه که بهترین، من در مورد رفتار اون الان سوال نمی کنم، شاید اون مسئله شو باید جور دیگه، بهترین راهی که من میتونم پیش بگیرم تو تغییر خودم، چون شدیدن رو نرو من میره، یعنی شدیدن حالت کامپتیشن و مثل مسابقه همکلاس با همکلاسه که
در مورد چه چیزی؟
در هر موردی که شما مثلا داری داستان براش تعریف میکنم، میگه که اینجوری نباید بگی، باید اینجوری بگی، هی سعی داره که منو تصدیح کنه، سعی داره منو تنبیه کنه یا با حالت مسابقه با من هست.
خب به من بفرمایید که خوابش چطوره؟
خوابش خیلی، اصلا تمام روشش عوض شده، خوابش خوب بود، حالا خراب شده، یعنی حالا که میگم یعنی این چند سال اخیر داره هی بدترم میشه.
از نظر تغذیه و اینا چی؟ غذا خوردن اینا؟
غذاش خوبه؟
وزنش اضافه نیست؟
نه اصلا، خیلی لاغر و خیلی خوش فرمه.
از نظر ورزش چی؟
ورزش اهل ورزش هست، ولی بهش میگم من شنیده بودم صحبت‌های شما رو که میخوای بذارم توی ورزش گروهی، چون تو تیم شنا بود. او در زمین رو بگم که موردی که خیلی عصبانیه به خاطر اینه که ما مثل در واقع از چی بگم اشایر از اینجا به اونجا میرفتیم، برای اینکه من یک سال رنتم که تموم میشد خب مجبور بودم برم جای دیگه، چون بالا بود حجمش، مقدارش برام نمیتونستم آفورد کنم، بالا و پایین زندگی، و من خیلی حرکت کردم اینو به این گوشه اون گوشه کشوندم، میدونستم اشتباه ولی چاره ای نداشتم، بعد با مقدوراتم پیش میرفتم.
حالا تغذیهش اشکالی، ورزش الان چه میکنه؟
الان هیچ، حاضر نیست برد. چون از این مدرسه آوردمش توی، از اون مدرسه که خیلی دوست داشته آوردمش توی مدرسه محلی که الان با همسرم داریم زندگی.
چرا آوردش از اونجا که دوست داشت بیرون؟
خیلی دوره، 3 ساعت راهه. دازم بگم همسر من امریکاییه و ما اومدیم یه محله دیگه و ایشون حاضر نیست مطلقاً توی مدرسه باشه، میگه من سال 12 همه میرم همون مدرسه قبلی، که امکان نداره آخه 3 ساعت تو راه اصلا چیز نیست، منطقی نیست. به هر حال میگه اشکال از توه، باز دوباره که من از این گوشه به اون گوشه مثلا.
نه اونو متوجه شدم. چقدر با دیگران هم خشمگین و عصبانیه؟ ما راجع به شوهرتون نمیگم، بقیه.
بله، با مثلا فامیلی من دارم اینجا که ایشون این خواهر میدونه برای من و خیلی کمکش کرده، همه هر دومون خیلی بهش مدیونیم. با ایشون مثلا سر یه اتفاق ساده که چون نزدیک اون مدرسه بود، میگفت تو منو بایستی که بپذیری توی خونت، من بیام خونت که از آدرسی بریم برم توی اون مدرسه، چون ایشون گفت نه من زندگی خصوصی من نمیشه این حرفا، بایشون قرار کرد دیگه حاضر نیست باش
هفته. با بقیه چی؟ هیچ وقت مشکلی تو خیابون با مردم تو فروشگاه پیدا میکنه؟
یعنی بزن با آدرسی؟
نه بزن نه، ولی ناراحت بشه، عصبانی بشه مثلا.
بله بله بله.
چقدر
از موقعی کلماتی میگه که اصلا میگم از زمان تو که نمی کنی این کارو، نگو.
چقدر شما فکر کنید برخ از وقت غمگین و افسرده است؟
خیلی افسرده است.
چقدر به ظاهرش و آرایشش و لباسش اینا میرسه؟
خیلی خوب میرسه، خیلی مرتب تمیز.
حمام چی؟
اتاقش بعضی موقعا مسیه ولی خودش آدم مرتبی. اما بله مرتب.
اوکی، بذارید ما پیام ها رو بشنمیم به خاطر آسوده من ازتون این چند تا سوال دارم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند، لذا سال‌های بیشتری را در بازنشستگی می‌گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه‌ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصص‌های من، آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، طرح تنظیم برنامه‌ای یکپارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پس‌اندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه‌گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی‌تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر می‌کنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
آنجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
بر سرم، خدایا بچه هم چیزیش نشده باشه. مامیجی این چطور مامیجی؟ بذار ببینم عزیزم، نه چیزی نشده. یه اوکی هانی، یه اوکی مامیجی. خدایا چی کار کنم؟
بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید که کمک‌های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-82-72-363 دکتر کامران یلیدی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین یک شنبه ساعت 8 نیم صبح دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه با شما در مورد کاهش وزن به طور طبیعی و کنترل بیماری قند بدون دارو صحبت می‌کند. یک شنبه 8 نیم صبح با دکتر حسین احمدی.
دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC، هر دوشنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می‌نشیند. 818-986-1199
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس، فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین، به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام مجدد.
بذارید من ازتون یه سوال بکنم. در جهت استراب و نگرانی و وحشت از چیز خاصی داره؟ یعنی چیزی بترسونتش، نگرانش کنه، ازش دوری کنه، فاصله بگیره؟
اونجایی که من اطلاع دارم وحشت نه، ولی استراب رو میبینم. گاهی اوقات استراب داره. وقتی ازش پرسن که مضطربی، برای چی ناراحتی، دلیل خاصی به من نمیگه.
اوکی، سوال دیگه. آیا هیچ وقت شده حرفای یه ذره عجیب و غریب، غیر عادی، غیر از اون زمانی که عصبانی میشه، حرفای بی‌معنی میزنه، جای دیگه هم بزنه؟
نه.
مثلا درباره آیندهش، درباره چی کار میخواد بکنه، پول.
چرا؟ آره، چرا 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 چرا. مثلا یه حرفایی میزنه که خیلی به نظر بابا، مثلا من کارخونه میزنم، میگم خب باید تحصیلات داشته باشی که اگه بخوای کارخونه بزنی. با پول میگه اوکی، اینا درست میشه. میگم خب درس باید بخونی، نمیشه، اینا شوخی نیست. ولی هنوز انگار که تو دریم داره حرکت میکنه.
اوکی.
به خصوص برای آیندهش.
بذار ازتون بپرسم، شما درباره پدرش گفتید اسکیزوفرنی داشت. چه چیزی درباره خانواده پدرش میدونید غیر از پدرش؟ اولا مطمئنی درباره اسکیزوفرنی؟ دوم که تو خانواده پدری دیگه چه بیماری و گرفتاری‌ها رو میشناسید؟
میدونم، چون که حالا نمیدونم اسکیزوفرنی با شیزوفرنی چه فرقی میکنه.
هیچ، عین همان. نه، این دو تا فرق. و لغت شیزوفرنی و اسکیزوفرنی، شیزوفرنی اصطلاحی است که وارد ایران شد از طریق فرانسویان و دوستان فرانسوی، ولی اسکیزوفرنی شیزوفرنی آر د سیم، یک چیز هستن.
خب دکتر این رو من شواهد رو گفتم و به خاطر رفتارهای مختلفی که انجام میداد دکتر گفت که به طور قطع همینه. مثلا ایشون به من گفت که دیگه بهتره ادامه ندی زندگی رو و چون که خطرناک جانی. و در مورد خانوادهش هم بله، یه خواهر داره که البته اون ازدواج کرده این حرفا و صاحب بچه های بزرگ، اما خواهره یه جورایی برای من خیلی عجیب و گوشگیر بود. می اومد مثلا من عروس بودم می اومد منو میبوسید بعد میرفت یه کناری، یه جورایی عجیب غریبی رفتار میکرد که خیلی سوال برانگیز بود. بخون مادرش میگفتن نه بابا این چیزه یه ذره مثلا این رفتارا رو داره ولی آدم بی آزاری.
حالا پرسشتون از من چیه؟
سوال من اینه، برای این من شدیداً نگرانم از این که یک کار خطرناکی دست خودش نده، مثل این که ماشین رو برداشت و برد، چون همه بچه ها این کار رو نمی کنن و خودش هم متوجه شده بود که کار بدی کرده، ولی می ترسم از این که ناقافل یه کار عجیب و غریب دیگه ای به سرش بزنه و بکنه. دو این که وضعیت مدرسهش خیلی بده و در حالی که ایشون وقتی که برای ریاضی مثلا نشسته و با اون خانمی که به خدمتون گفتم ریاضی بخونه، انگار که این موتورش رو افتاده باشه، ریاضی از B و C و بعد فیل شد A در عرض یک ماه. هوش و استعدادش فوق العاده ولی دل نمیده، مطلقا مخالف کتاب خوندنه، مطالعه رو کار عبثی میدونه، حالش به هم میخوریم ببرمش تو کتاب خونه. من میخوام این دوتا مثلمه که
بله ببینید عزیز، البته متوجه این دوتا مطلب هستم، امیدوارم موضوع و مشکلات هم در این حد باشه، ولی تو میخوام توجهتون رو جلب کنم. اگر شما 10 سال 15 سال قبل با من صحبت میکردید، که از حرفایی که به شما میزدم این بود که فرزند شما یه وجود بسیار شکننده ی آسیب پذیره و بنابراین اگر بقیه روی فرض کنید زمین را میرن، شما دارید روی یه مقدار شیشه راه میرید. در نتیجه باید بسیار مواظب باشید و مهمترین موضوع توجه و محبت و دادن امنیت بهش. چرا؟ به دلیل سابقه پدری.
بله.
یعنی متاسفانه گرفتاری اسکیزوفرنی که پدرش داشته احتمالاً و اون عمه هم علائمی از بیماری و جنون رو نشون میده، زمینهای ارثی داره و این علائم هم که الان شما ببخشید سر صدای پخش میشه عذر میخوام و این علائم هم که الان اشاره میفرمایید یه مقدار علائم خوبی نیست. یعنی اینا رو موضوع رو به حساب بد اخلاقی و بد رفتاریش نگذارید. اینا برخی از اوقات میتونه مربوط به تغییرات یه مقدار جدی مغزی و بیوشیمی او باشه و به همین جهت است که قرار بوده با او خیلی آرامتر و راحتتر برخورد میکردید و مثلا اون جا به جایی ها هرگز صورت نمیگرفتید. علتش هم این است که مسئله امنیتش وقتی به هم بریزه این سیستم ها میتونن فرو بریزن. نگرانی که من دارم و ناچار باید خدمتون عرض کنم این است که میتونه، چون ببینید بیماری اسکیزوفرنی وقتی در یه خانواده هست در حقیقت مانند یه انفجار یه بمب یا نارنجکه. این که در وسط من منفجر بشه و بنابراین من رو هم گرفتار کنه یه مسئله است.
بله.
این بله. که کنار من باشه و ترکشی از اون نارنجک به من بخوره، سر و صورت منو از هم بپاشه، مسئله است. متاسفانه علائم اون آسیب رو در فرزندتون میشه دید. موضوع شما مسئله رفتاری، درس مدرسهش یا چیزایی از این قبیل نیست. موضوع احتمال آسیب خوردگی شدیده و به هم ریختگی و متاسفانه این بیماری اگر باشه که امیدوارم نباشه، به احتمال زیادی هم نیست، حدود 20 تا 24 سالگی خودشو نشون میده و معمولا علائم اولیش که از یه ذره دوره نوجوانی و اینا هست تقریبا همین هست که شما گفتید. یعنی شما به جای اینکه نگران مدرسه و درسش باشید در حالی که اونا راه نمی کنید ببینید چیکار میشه براش کرد، قرار این هست که یه ارزیابی کامل روانی ازش بشه و یه مقدار در این زمینه حتی آزمون و تستایی هم هست که کمک میکنه و اگر در یه مرکز مهمی هستید، نمیدونم کجا زندگی میکنید، اگر بتونید از مراکزی که دانشگاهی هن و این کار رو میکنن استفاده کنید، میتونه خاطرتون آسوده باشه که
شمال لس آنجلس.
بنابراین بهترین کار مراجعه به UCL است.
بله.
یعنی به قسمت سایکیاتریک ایوالویشنش و دیپارتمنت سایکیاتریکش و این سابقه رو که الان به من دادید یه ذره مثلا با یه ساعت دو ساعت توضیحات بیشتر در اختیارشون بذارید یا اونا خودشون منازه کافی از شما سوال میکنن و بعد فرزندتون یه ارزیابی بکنن. امیدوارم که به اینجا برسن که فقط یه مقدار بدآموزی و بدرفتاری است که به هر حال به خاطر شرایطش زندگیش بوده و همچنان هم به شما هم به خود او توصیه‌ای بکنن. اما یه نگرانی اون گوشه دارم که میتونه مسئله بیماری مطرح باشه. حالا این بیماری میتونه فقط یه مقدار خشم خارج از کنترل باشه که معمولا ریشاش در استراب و افسردگیه، اصولا یه تنفریست، یا میتونه بیشتر باشه، گرفتاری های خانواده پدری رو متاسفانه گرفته باشه. البته هرگز نباید در این زمینه با خودش حرفی بزنید یا اشارهی بهش بکنید برای اینکه موضوع رو یه ذره بدتر میکنه، ولی شما باید بدونید که مثل فرزند من و شما که درس نمیخونه اما دکتر میگه که یه علائمی از مثلا خونریزی مغزی داره. حالا دیگه برای من و شما درس مهم نیست، درس رو ظاهرش رو نگه میداریم، کوشش هم میکنیم، ولی نگرانی من برمیگرده به اون خونریزی مغزی که موقع کار دستش نده. بنابراین ظاهر موضوع رو حفظ کنید، به دنبالش هم برید، راه حل هایی هم اگر برش میتونید پیدا کنید. ولی من جای شما باشم ارزیابی کامل رو به دست میارم که خاطرم آسوده بشه. ما با مشکل جدی بعدن روبرو نمیشیم و امید من این است که چنین باشه. ولی اون چیزی که بیش از همه احتیاج داره امنیت. بنابراین در اون مواردی که اشاره کردید که مثلا با شما مثلا مطلبی رو میگید بعد برمیگره میگه نباید اینجوری میگفتی، بهش بگید خب پسرم راست میگی، شاید باید اینجوری میگفتم. اصلا باش بحث نکنید، یعنی بذارید توی این مسابقه ها و این رقابت ها همیشه برنده باشه، بذارید خاطرش از این بابت آسوده باشه یا بهانه‌ای برای جدال با شما یا جدال درونی پیدا نکنه. امیدوارم اینا هم فقط به خاطر این باشه که اینجوری یاد گرفته و این بازی ها رو در میاره. اگر بازی و بهانه باشه خب به هر حال میشه به راحتی ازش گرفت، ولی اگر یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه اون یه قصه دیگری است که احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای دارید و این کاری است که در لس آنجلس از UCL برمیاد.
این بیماری که شما میگید همون است که دکتر
میتونه باشه. میتونه باشه. به من بگید الان احتمالش با این حرفایی که شما زدید چه میگم 5 تا 10 درصد.
با دانشی که من تا اندازه‌ای که دارم من فکر میکنم 6-7.
چی میفرمایید؟ چی
ترز میکنم 6 یا 7 اگه بخوام نمیدونم. شما بین 1 تا 10 میخواین بدونین نظر من چه؟
نه من نظری ندادم به شما. نه من بحث این بود که بین 5 تا 10 درصد احتمال اسکیزوفرنی هست. من نظر شما رو نخواستم. عرض این بود که به نظر من این احتمال چون هست و این احتمال چون احتمال سنگینه، البته مسئله افسردگی، استراب، خشم خارج از کنترل یعنی ریج، اینا موضوعی است که خودش به تنهایی باشه یه مسئله است، ولی وقتی که علائم و نشانه های بروز دیگر بیماری هاست یا همراه بیماری های دیگه است مسئله است. به همین جهت است که میخوام تا اونجایی که ممکنه باهاش با راحتی و مهربونی برخورد کنید و نگران مسائلی نباشید. تا اونجایی که ممکنه، یعنی اصلا سر موضوع کوچک که اصلا فرض بفرمایید که مثلا پپسی کلاشو میریزه تو بشقاب لیست میزنه، خب بزن. یعنی این اصلا موضوعی نیست که من اذیت کنه. یعنی هرگز سراغ موضوعی که مهم نیست نرید و بی خودی بهش مثلا آداب و رعایت یه اصولی رو راه یاد نخواهید بدید.
وسایلش مثلا قضاشو میخوره بشقابشو بذاره
اونجا. بنابراین بلا فاصله شما هر وقت رفتید بدون کیچ بشی میری جمع کنید میارید میشورید و میذارید، اصلا به رو خودتونم نمیارید. یعنی اصلا اینا موضوعی شما نیست. یعنی درست مثل اینکه فرض بفرمایید، امیدوارم باز اذیت نشید، من به شما برگردم بگم مادرم فوت کرده، بعد شما بگید چرا لیوان تو اینجا گذاشتی؟ خب حالا من دیگه ول کنید که شما لیوان من بردارید بذارید اونجا دیگه. یعنی حالا وقتی همچی گفتگویی نیست. بنابراین در تمام موارد جزئی و کم اهمیت ابدا اطلاعی نکنید، حتی اون مواردی که یه ذره مسئله است، مادام که درد و سر و خطری به وجود نمیاره کاری به کارش نداشته باشید، بذارید هر کار میخواد بکنه. من اونقدر نگران مدرسهش نیستم، برای که اگر مشکل و مسئله نداشته باشه بعدم میتونه یه امتحانی بده و دیپلمش رو بگیره و بره دانشگاه. بنابراین راههایی داریم، ولی اینکه ما به خاطر درس بهش فشار بیاریم، چون ببینید اینو خدمت رو عرض کنم، آدمایی که سابقه ای از این بیماری ها مثل اسکیزوفرنی و اینها دارند، اشکال کار این هست که ای فشار بهشون بیاد میشکنن، چون اینا مثل یه چوب خشکه. شما وقتی یه چوب نرم رو دارید میتونید کمی تا کنید و انعطاف پذیره، ولی اگر خشک فشار بهش بیاد خرد میشه و اگه خرد شد دیگه نمیشه درستش کرد، چون اتفاقا بیماری اسکیزوفرنی در حقیقت دو پاره شدن مغزه، اصلا به همین معنی، یعنی دو تکه شدن مغزه.
بله بعضی موقع 0 و 1 رو یعنی حالت بلک اند وایت رو دقیقا توش میبینم.
خب اینا اونا میتونه البته زمینه برای دیپریشن و افسردگی باشه، به اونجا مرتبط باشه، ولی یه مقداری حرفایی که میزنید معنیدار رو به هر حال نگران کننده است. ناچارم اینو عرض کنم چون بقیه هم میشنوند و به همین جهت است که موضوع رو جدی بگیرید. امید من این است که اون 5% در درصد احتمال من که امیدوارم چنین باشه بره کنار، شما با یه موضوعی محدودتری مثل خشم و افسردگی اینا رو به رو هستید که میشه درستش کرد و یه مقدار بدآموزی هایی که اونا رو میشه حتما تصحیح کرد، مثل اینکه من لباسم حالا پارس یا کثیفه چه اهمیت داره، یه لباس دیگه میپوشم، ولی قرار قلبم آسیب ندیده باشه، مغزم ندیده باشه، اونا الان مسئله منه. بنابراین از مسئله جزئی بگذارید و بعدم بهترین جا دپارتمنت سایکیاتریست دانشگاه UCL است، قسمتی که اونجا مراجعه میکنید و کمک میکنید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
متشکرم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پرو بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
شنوندگان گرامی، شرکت آرت فاینانشال بار دیگر رکورد پایین ترین بهره های سال را شکست. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و برای تهیه بهترین وام های مسکونی و تجاری در سراسر آمریکا با آقای دین مدیر شرکت آرت فاینانشال تماس بگیرید. وام های 30 ساله ثابت از 4.5%، 15 ساله از 4% و 5 ساله از 3.25%. بله فقط 3.25% و وام های جامبو تا 2,000,000 دلار از 4%. برای دریافت این بهره های فوق العاده وام شما باید بلافاصله لاک شود. آقای دین مانند همیشه سرعت و صداقت را تضمین می‌کند. این تلفن را به خاطر بسپارید. 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان 877-215-1617 877-215-1617 artofinancial.com. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید. شرایط دریافت جوایز KIRN: حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است و
برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH دادگاه با دبل ای 1-800-322-3424. در صدمات بدنی اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH دادگاه با دبل ای 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
پیامی از سوی دکتر فریده کیومهر دادستان، برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشت عمومی امریکا، بنیانگذار مرکز بین المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندانمان را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت زندگی می کنند، در زندگی آیندهشان خوشبختر و موفقتر خواهند بود. به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ می کشد، حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. رویای او این است که یک روز همه ما در یک جهان پر از صلح و آرامش زندگی کنیم. ihrc.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر مایلید سی دی و دی وی دی یا انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید و یا از کتاب سرا و یا کتاب فروشی پارس در ویست وود یا کیو مارکت یا وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی میتونید اونها رو دریافت کنید. ضمناً دو سی دی تازه، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که 4 سی دی است و یکی 4 سی دی دیگه تحت عنوان اگر جوان بودم، هم اکنون در خدمت و اختیارتونه. با شنونده عزیز بعدی که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
من توی صحبت های جناب عالی در رادیو و تلویزیون و ویدیوتون نظرات شما رو راجع به شاعرها و نظری که راجع به عشق و زن و اینا داشتن شنیدم، ولی دوست داشتم بدونم که نظر شما راجع به رادیو تلویزیون و رسالتی که کسانی که تو این کار هستن، بیشتر به منظورم تلویزیون و سینما که بیشترین تأثیر رو داره، چجوریه؟ چون میبینیم این بر مثلا تو غرب شاید بیشتر جنبه‌های جنسی یا خشونت کمی مطرح باشه، در ایران الان هم مسئولین اینجا این مقدار صداشون در اومده که میگن مبتذل و یک سری چیزای سخیف و چیزایی که زیاد ارزش مطرح شدن نداره، یا مثلا تلویزیون سریالایی که هست میبینیم که بیشتر دعوای زن و شوهرها رو نشون میده و این فرض رو گرفتن که همه مثل لقمان حکیم هم و از بی‌ادبی با ادب میشن، با ادبیات میگیرن.
چه که خود اصلی میدونه که حتما هم درست نیست، چون آدم از بی ادب ادبیات نمیگیره مگر اینکه آدم خودش به عنوان حکیم باشه.
تلویزیون ما اینطوری شده که صدای خود مسئولین و حالا کسایی که مسئول نیستن گوشه و کنار در اومده که خب این چیه؟ یعنی دائما تلویزیون تو این سریال‌ها، حالا بخش زیادی از سریال‌ها نمیگم همشون، شادی وجود نداره و بیشتر داره درد و رنج و دعوا و درگیری زن و شوهرها رو نشون میده. من نمیدونم سازندگان اینا میخوان چه نتیجه بگیرن و فکر میکنن که مثلا با نشون دادن این چیزا مثلا مردم میان دیگه از فردا مثلا با هم خوب رفتار میکنن.
خب آخه من فکر کنم یه چند تا فرض و هستاری دارید که خیلی شاید با ارتباطی با اون آدم ها نداره. اولا از نظر بسیاری وسائل ارتباط جمعی قرار هست که آینه تمام نمای جامعه باشن. علت چه این است بکنن این نقش خالیه در جامعه، پس باید منعکس کننده واقعیات جامعه باشن. این یه نظر درباره وسائل ارتباط جمعی، یعنی آینه بشن. پس بنابراین اگر در یه جامعه غم و اندوه وجود داره اونا نماینگر غم و اندوه هم. دومین مسئله اون چیزیست که شما البته با یه تفاوت عقیده‌ای که من با شما دارم این است که وسایل ارتباط جمعی به دلیل تأثیری که دارن یه وظیفه و مسئولیت و تعهدی دارن. من به رسالت باور ندارم، چون مفهوم رسالت و میشن اون وقت آدم باید خودش رو یه مقدار برتر و بالاتر ببینه. اینکه وسیله بزرگی در اختیار شماست یا وسیع معناش نیست که شما آدم مهمتری هستید. ما با رسالت گرفتاری داریم، یعنی با میشن. رسالت از آن همون رسولان و پیامبران است و مردم دیگه به نظر من وظیفه و مسئولیت و تعهدی دارن. اگر تو اون چارچوب این که تعهد یه هنرمنده، تعهد یه وظیفه، وسایل ارتباط جمعیه. حالا وسایل ارتباط جمعی غیر از اون مطلبی که عرض کردم قرار آینه باشن، در دنیای امروز به دلیل اینکه تأثیری حتی به نظر میرسه به تدریج دارن بیش از حتی محیط‌های آموزشی در پرورش و تعلیم تربیت و جهتگیری های زندگی مردم دارن، پس یه نقش مهم می دارن و وظیفه و مسئولیتشون رو باید بپذیرن. در این گونه موارد اشاره شما فرمودید که مثلا در ایران یا در امریکا یا جای دیگه دو نوعیست که هر دو بد است، حق با شماست. ولی اینا اصلا همچی ادعای رسالتی ندارن. یعنی اگر شما برید سراغ بسیاری از وسایل ارتباط جمعی، رادیو تلویزیون ها یا فیلم سازان، حرفشون است که من دنبال سود بیشترم و اگر من کالایی رو ارائه بدم که به جای 5 نفر 50 نفر ببینم میرم دنبال اون، اصلا به من چه مربوطه که خوبه یا بده، مفید یا مضر، یا مثلا در جامعه‌ای مثل ایران غم و اندوه حاکمه پس من باید به این مردم شادی رو که براشون سلامتی و بهزیستی رو به وجود میاره بشون، همچین هدفی نداره. او اگر فکر بکنه که فیلم شاد 10 نفر رو به صحنه سینمای او میکشه، فیلم غمگین 15 نفر رو فیلم غمگین درست میکنه و به این غم بیشتر دامن میزنه و فیلم بعدی رو هم غمگین درست خواهد کرد. یعنی یه فرضی رو باز هستالی میکنید که البته در ایران با توجه به زمینه ذهنی بعضیامون داریم، چون فکر کنیم وسایل ارتباط جمعی در اختیار مسئولین اموره که حالا برخی جا هست، در یه جایی مثل امریکا تقریبا نیست. یعنی این در اختیار بخش در حقیقت بازرگانی و تجارت این مملکت و حتی فیلمایی هم که اشاره فرمودید به همین دلیل از یه چنین زمینه‌ای برخوردار هستن. بنابراین اونا حتی شما اگر با این مسئولین صحبت کنید، بنده خودم در اینجا در ایران برخی از وقت می‌بینید هدف اصلا اون چیزی نیست که شما به دنبالش هستید که قرار چنین، حتی می‌دونید بنده یه تعبیری دارم کمی هم طنزآمیزه، چون من اصولا با لغت رسانه‌های گروهی و همگانی و اینا مخالفم، برای که لغت رسانه در زبان فارسی اصلا یعنی غم و اندوه و حسرت، یعنی این لغت ما در فارسی داریم و بعدم از لغت رساندن نمیشه رسانه ساخت، یا حداقل اگر هست موارد کمی داره در زبان، یعنی چی این لغت رسانه رو من نمیدونم کی راه انداخته. و بعدم حتما اینا همگانی و عمومی نیستن، اینا جمعی هستن، برای که مسائل جمعی درش هست، یعنی کلکتیون، و در حالی که همگانی و عمومی یه بحث دیگه‌ای دارن. علتی که نرز میکنم و بنده همیشه میگم وسایل ارتباط جمعی، گرچه بار این لغت خیلی باز البسا کلمات عربی هست ولی اون پیام رو دقیق به نظر من میرسونه، وسایل ارتباط جمعی در بسیاری از نقاط جان واقعا اون همون رسانه ها هستن، یعنی غم و اندوه و حسرت هن. اونا تازه به آتش اشکالات و اختلافات و بدآموزی ها و خرافات و اوهام و باورهای غلط و کینه ها و دشمنی ها و غم و اندوه ها و استرابا و خشم ها تازه بیشتر دامن میزنن. شما نگاه رو یه جوری دیگه بکنید. فرض بفرمایید که بنده یه حکومتی دارم که دلم میخواد مردم رو مشغول کنم، پس بنابراین درگیر صحبتهایی میکنم که مشغول بشن، یا دلم میخواد که اونها غمگین باشن و این غم و اندوه احساس یأس و درماندگی درشون به وجود بیاره و اقدامی برای بهبود نکنن، برای که به مرحله از اون درماندگی یا بیچارگی یا هلپلسنس برسن. خب بنابراین معلومه که من در اون مسیر حرکت کنم، یا فکر میکنم از طریق ایجاد ترس یا کینه میتونم جامعه رو کنترل کنم. بنابراین شما اگر حتی با هدفهای اونها آشنا باشید، یا مسئولین یا کسانی که وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار دارند، یا فیلم سازان، دیگه اصلا جایی برای اون انتظار شما باقی نمیمونه. نه بسیاریشون مدعی رعایت اصول اخلاقی انسانی هستن، نه حتی اصول ملی و میهنی هستن، نه مسائل مردمی هستن، بلکه فقط به جنبه اقتصادی و یا شهرت و یا قدرت میاندیشن. و روزی که در یه جامعه وسایل ارتباط جمعی به دلیل نقشی که داره و درآمدی که داره خیلی راحت‌تر در اختیار این گروه قرار میگیره، اون انتظار من و شما به مقدار زیادی برآورده نخواهد شد. بنابراین این واقعیت وسایل ارتباط جمعیه. حالا مهمش این است که همونطور که در مغازه‌ها کالاهای مضر و خطرناک و بد وجود داره و کالاهای خوب وجود داره، و من و شما میریم از اونجا شیر و فرض کنید نان و برنج میگیریم، نه ماده مخدر یا تفنگ که الان در این پیام زیبا بود برای کشتن دیگران، مهمش اینه که اینا همیشه باشند و در دسترس باشند. متاسفانه برخی از جوامع بمبارانی که وسایل ارتباط جمعی میکنن و 90% مطالب از ناحیه اون جنبه بد و منفی است که شما نگرانش هستید میان، اولا اثرش رو میگذاره، آدما رو بهش معتاد میکنه یا عادت میده و اوضاع فقط بدتر و بدتر میشه. در ولی حداقل در یه جایی مانند امریکا شما در میان فرض کنید 100 تا کانال تلویزیونی اگر نگاه کنید 5 تا یا 10 تا کانال خوبم پیدا میکنید که اگر خود ما یا عزیزانمون رو به اون دیدن اونا عادت بدیم احتمالاً به نتیجه میرسیم، اگر نه که هیچ. بنابراین موضوع و مسئله در حدی که مورد نظر شماست و درست است و ایدئال شماست رو میفهمم، اما واقعیت چیز دیگه است. متاسفانه شنونده عزیز ما از ایران بودن، تلفنشون قطع شد. اجازه بدید که من با شنونده گرامی دیگری گفتگوی داشته باشم، اگر روی خط آمدند و خواستن دنباله صحبت رو داشته باشن، اگر ایشون رو یافتیم حتما چنین خواهیم کرد. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواستم اول از برنامه خوبتون تشکر کنم، خیلی به من کمک کرده تو این سالهای اخیر. و موقعی که میخواستم بهتون بگم، من حدود 5 سال جدا شدم، بعد یه پسری دارم که توی آگوست 11 سالش میشه. اولا که اون زمانی که من جدا شدم، جدایی من خیلی جدایی سختی بود، خیلی مشکل بود، خیلی اتفاقات بدی افتاد تو اون جریان. یعنی مثلا اون زمان پسر من 6 سالش بود، من و پسرم صبح رفتیم، پسرم رو بذارم مهد کودک، بعد زور که مثلا برگشتم از بیرون کار داشتم و اینا، آمدم خونه یه دفعه دیدم مثلا خونه خالیه، هیچی توش نیست، و شوهرم بدون اینکه حتی در موردش مثلا با ما حرفی بزنه یه دفعه وسایلش رو جمع کرده بود، اومدم خونه دیدم هیچ چیزی ازش نیستش. اینا بهش وقتی زنگ زدم که مثلا کجایی، چرا وسایلت اینجایی، خونه چرا اینجوری شده، گفتش که آره آخه ما دیگه از امروز با هم زندگی نمی کنیم و من تصمیمم رو گرفتم و من دیگه شما رو ترک کردم. که من مثلا اون موقع خب شوکه شده بودم، گریه که یعنی چی، ما دیشب با هم شام خوردیم، مثلا دیشب من تولد گرفته بودم واسه تو، اینجا اصلا هیچ حرفی این چیزا نبود. بعد دیگه وقتی ازش خواهش کردم که خب کجایی حداقل ببینمت، اینا به من مثلا یه آدرسی داد که مثلا بلند شو بیا اینجا مثلا اگه میخوای ببینید من کجام. بعد من و خواهرم و شوهرش به اتفاق مثلا رفتیم در زدیم در یه آپارتمانی رو باز کردیم، رفتیم تو دیدیم یه خونه زندگی کامل و همه وسایل توش، و آقا نشسته ریلکس اون مبلش و مثلا داره چای میخوره، و بعدم به من گفت زندگی منه و از امروزم دیگه با من کاری نداشته باشیم بریم بیرون. بعد به این شکل مثلا من رفتم دنبال پسر.
حالا سب کنید چون یه همچین مردی رو نمیدونستید همچین زندگی داره، یه اینقدر از شما فاصله گرفته و جداست؟
اصلا دکتر، یعنی شما فکر کنید حتی مثلا میگم شوهر خواهر من
شوهر خواهر رو بلکنید، من راجع شما میخوام حرف بزنم.
نه منظورم اصلا هیچ علائمی نبود، هیچی ما نمیدیدیم، یعنی نه من متوجه شده بودم نه خواهرم نه شوهرش که پسرخاله این میشد، اصلا هیچ کسی هیچ علائمی از این نمیدید. چرا مثلا، البته بهتون بگم، من مثلا تو طی سالهای زندگیم با این آقا که 7 سال زندگی مشترک بود، من واقعا زندگی مشکلداری داشتم. یعنی این آقا دست به زن داشتن، بد دهن بودن، مثلا بعد تا من تصمیم میگرفتم که جدا بشم فوری مثلا یه برنامه خودکشی و آی حالم بده و آی از اداره پلیس زنگ میزدن که مثلا شوهرتو گرفتی بود پل میخواسته بیفته پایین، یا نمیدونم یه بار تو بیماره. یعنی من تمام این 7 سال درگیر اینطوری باهاش بودم، بودم دست به زن داشت.
نه سب کنید عزیز، یه همچی آدمی معلوم حال عادی نداره، بنابراین کارش اصلا عجیب و غریب نیست. یعنی شما بی خودید بازی شوک در آوردید و بعدم رفتید سراغش و انتظار داشتید برگرد و اون خونه داشته. آدمی که اون همه کارا رو کرده معلومه جهان رو یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه هم در این جهانی که اون میبینه و میفهمه داره زندگی میکنه. من الان نگران چیزای دیگه هستم. خب ایشون رفت و بعدش ظرف 5 سال گذشته چه شد؟
همون بذاریم براتون. من وقت بگم که اون موقع مثلا پسرم که اومد، خب میگم اصلا براش باور کردنش مثلا امکان نداشت که مثلا یعنی چی، خب بابام کجاست؟ مثلا بهش میخواستم توضیح بدم که نیستش، حالا از امرو مثلا اینجا زندگی نمیکنه، رفته یه خونه دیگه، ولی مثلا حالا ما میتونیم همدیگر رو ببینیم و اینا، چون مغازه داشتش دیگه، ما هم تو یه شهر بودیم. مثلا بهش زنگ میزدم که خب حالا این اتفاق افتاده، تو رفتی، میگم حال روحی خودم خیلی بده، ولی مثلا تمام فکرم این بود که پسرم آسیب نبینه. مثلا بلند شو یک ساعت بیا الان اینجا، یا من اینو بیارم در مغازه که این تو رو ببینه، چون نمیفهمه چه اتفاقی افتاده. بعد شروع میکنم مثلا فحاشی کردن و تلفن رو قطع میکنه که مزاحم زندگی من نشه.
خب حالا نه،
تا یک ماه دو ماه
صبر کنید عزیز، چون دیگران میشنون. من اگر یه زن یا شوهری داشته باشم که کتکم میزنه، میخواد خودکشی بکنه، بازی در میاره، حالا چه فکر کنم؟ این بچه پسر من باید بچه پدرشو یا مادرشو ببینه؟
این نه من فکر نمی کردم پسرم بهانه میگرفت.
خب بگی.
نه من فکر نمی کردم دوستو، پسر من تشنج کرده بود، تب شدید، تب 40 درجه
بکنه.
نه بعد من زنگ میزدم به دکتر، مثلا میگم من الان از اروپا هم دارم با شما تماس میگیرم. بعد دکتر که میومد بالا سر بچه میگفت هیچی نه، مثلا نه ویروسه، نه این بچه مریضه، این بچه به شوک وارد شده، این استرس داره، مثلا نمیتونه تحمل کنه. بعد من زنگ میزدم به بابای این بچه، مثلا گریه که حداقل بیا این تو رو ببینه. خب من از تب میترسیدم، تب 40 درجه، تب بالای این بچه خیلی اذیتم میکرد، ولی قبول نمیکرد بچه رو ببینه. بعد دیگه من میدم نه این سیستم نمیشه، چون من بچه‌م داره از دستم میره. یعنی شروع کردم هی مثلا سر بچه‌مو گرم کردم. بعد البته بهتون بگم مثلا اون موقعی که ایشون رفتن و اینا، هیچ من پولی نداشتم، چون که مثلا ما با هم کار میکردیم، تو یه مغازه بودیم، یعنی تمام اون امکانات مالی رو قطع کرده بودن، به من مالی نمیدادن، نمیذاشتن تو مغازه برم، یعنی هیچ هزینه مالی هیچ چیز نداشتم. ولی مثلا پشتیبانی خواهرم و شوهرش مثلا شروع کردم فوری 2 تا کلاس اسم بچه‌مو نوشتم، مثلا گذاشتمش استخ، کلاس نمیدونم موزیک، کلاس رقص گذاشتمش که تنوع باشه، هی میبردم میآوردم، استایم کردم حداقل امکان حواسشو به این سمتا پرت کنم که مثلا متوجه نشه این اتفاقات. ولی از اون ور مثلا شوهرم هی زنگ میزد یا اس ام اس میداد، مثلا پسر من که آره مثلا فکر میکنی من مردم ها، با من تماس نمیگیری ها، یا مثلا زنگ میزد پسرم که تلفن رو برمی‌داش، مثلا 4 تا حرفش به پسرم میزد و مثلا میگفت اینا رو بلند بلند تو خونه واسه خودت مامان تکرار کن، بعد گوشی رو میذاشت. یه مدتی این داستان اینجوری به این شکل ادامه داشت تا من تونستم یکم خودم رو جمع و جور کنم و تونستم مثلا تا یه حدی به خودم مسلط بشم تا بتونم مثلا خونم رو عوض کنم. خونم رو عوض کردم ولی باز تو همون شهر بودم. آهان، اولش که اصلا خونه نداشتم، خونه خواهرم، خونه نمیدونم دوست آشنا، 2-3 ماه اینجوری. بعد خونه گرفتم، مجبور شدم برم توی محله‌ای که خیلی محله خارجی نشین بود و محله خوبی نبود، ولی بیشتر از اون وسعم نمی‌رسید، یعنی پولی نداشتم. رفتم اونجا، ولی تمام این مدت کلاسای پسرم رو ادامه میدادم، میبردم میآوردمش، در ضمن اینکه مدرسه‌ای که تو اون محله خوب قبلی بود رو عوض نکردم، چون ترسیدم که آسیب ببینه مثلا از اینکه بخواد از اون مدرسه خوب و دوست داشته باشه. میبردم میآوردمش، ولی تغییرش ندادم.
اوکی، صبر کنید. ما به پیام ها رسیدیم عزیز. بذارید چند نفس تازه کنیم. من فقط 2 جمله رو بگم. 1، اون کوشش شما برای دیدن پدرش و آوردن پدرش درست نبوده. همه کارهای بعدی شما بسیار بسیار خوب و درست بوده. اینو میگم برای دیگران، چون ما یه توهم و تصوری داریم که فکر میکنیم یه پدری با اون ویژگی‌ها بعدم اون کارهایی که میکرده همون بهتری که بچهش بینه. بچه هم اگر وحشت و حال بدی داشته تعجب نکنید، بیشترش به خاطر این بوده که او برگرده تا اینکه او بره. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون رو بعداً با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
کاباره تهران هاوس آف لجند با افتخار ارائه می‌دهد. جمعه 21 و شنبه 22 می با شاهگل موسیقی ایران شهرام سولتی.
با تو هوس عاشقی کردم، معنی عشق و تجربه کردم، بی تو برای تو گریه کردم، من قلبم رو به تو هدیه کردم، من قلبم رو به تو هدیه کردم. این تن بمیره، این تن بمیره، دلت سراغی از من میره.
جمعه 21 و شنبه 22 ماه می، شهرام سولتی. شماره اطلاعات و رزرو جا کد 818-985-5800.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-152 عضو 08 ایرانیان.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
داروخانه الار به مدیریت دکتر بهداد کتخدا با بیش از 10 سال تجربه در قلب برنتفود افتتاح شد. از کلیه ایرانیان عزیز به خصوص مشتریان داروخانه امهرست دعوت می‌کنیم برای تهیه نیازهای دارویی خود بدون انتظار در صف‌های طولانی از سرویس بی‌نظیر و دوستانه داروخانه الار استفاده کنند. داروخانه الار در 11670 سن ویسنت بولوار روبروی چیزکیک فکتوری با دلیوری مجانی و پارکینگ رایگان. 310-826-1111.
شنوندگان گرامی، شرکت آرت فاینانشال بار دیگر رکورد پایین ترین بهره های سال را شکست. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و برای تهیه بهترین وام های مسکونی و تجاری در سراسر آمریکا با آقای دین مدیر شرکت آرت فاینانشال تماس بگیرید. وام های 30 ساله ثابت از 4.5%، 15 ساله از 4% و 5 ساله از 3.25%. بله، فقط 3.25% و وام های جامبو تا 2 میلیون دلار از 4%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده وام شما باید بلافاصله لاک شود. آقای دین مانند همیشه سرعت و صداقت را تضمین می‌کند. این تلفن را به خاطر بسپارید. 877-215-1617. 877-215-1617. عضو 08 ایرانیان. 877-215-1617. 877-215-1617. artofinancial.com. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب
تشب میگفتم
بعدش بعد از اینکه خانه گرفتید اینا چه خبر شد؟ هرچاش که مهمه رو بفرمایید. خب
بله تشب. بعد من گفتم خونم رو عوض کردم، بعد همون جوری داشتم یعنی با همون سیستم با پسرم زندگی میکردم، شدیدن چسبیده بودم این که درس بخونم، کار کنم و اینا، سر هم خودم گرم بشم پسرم. تو این فاصله هم این آقا همون داستانا ادامه داشت و بعد مثلا یه مدت ماشین آورد واسه ما که آره با پولای مشترکی که جمع کرده بودیم برای پسرم، واسه ما اون پولا رو گرفتش و ماشین گرفت، آورد داد که راه دوره ماشین زیر پاتون باشه. بعد درست مثلا شب ژانویه که برف سنگینی اومده بود، یه دفعه اومد دم خونه که کلیدای ماشین رو بدین، به من ارتباطی نداره که شما ماشین ندارین. بعد تمام این اتفاقات به خاطر این بود که این آقا با یه خانمی تو ایران آشنا شده بودن، می‌خواستن با ایشون ازدواج کنن و یکی از شرایطی که اون خانم گذاشته بود این بود که من پسرتو قبول نمی‌کنم، اگه تو می‌خوای با پسرت ارتباط داشته باشی من نیستم. بعد این آقا هم تمام سعیش این بود که مثلا یه کاری کنه ارتباطش با پسرش قطع بشه که حاضر شه این خانم با ایشون ازدواج کنه. بعد دیگه خلاصه دو سال یه همچین داستانی اینجوری ادامه داشته شو این آقا با اون خانم توی ایران دعوا شده میومد سر وقت ما که من اشتباه کردم و من شما رو میخوام. بعد با اون خانم آشتی میکرد، دوباره نمیدونم تلفنایی بود که دشنام میداد مثلا زنگ میزد به ما. بعد مثلا پسرم که گوشه برمون داشتش بهش میگفتش که تو جزء طبقه مثلا فقیر جامعه ای با مادرت مثلا بی خود میکنی، غلط میکنی، کلاس استخر میگوی، کلاس گیتار چیه، این غلط ها چیه، بلند شو اینجا تو مغازه مثلا. بعد من میدیدم پسرم حالت های عصبی مثلا تلفن رو پرت میکنه، مثلا میرفتم میگفتم چی شده پسرم اینا، میگو مثلا بابا داشته همچه حرفایی.
حالا میبینید که چرا من حق داشتم گفتم شما هیچ کوششی برای برگردوندن این تحفه اگر این گونه است نداشتی؟ شما
بعد ببینید دکتر دیگه من دیدم اصلا نمیشه.
چرا این رابطه رو قطع نمی‌کردی؟ شما تو اروپا که می‌رسید.
بعدی که میگم قطع می‌کردم، هی میرفت هی میومد، هی زنگ می‌زد مزاحمت ایجاد می‌کرد.
به پلیس میگفتی؟ من نمی‌دونم چرا شما خیلی جالبه.
انقدر این پرونده داشت پیش پلیس دکتر، یعنی انقدر این پرونده داشت پلیس دیگه اصلا آخرین باری که من رفتم به عنوان شکایت پیش پلیس اصلا دیگه حاضر نبود جواب منو بده.
معنی نمی‌دونم.
به خاطر اینکه
نه به من چیزی نمیدونم،
اصلا دیگه نمیدونستم واقعا باید چی کار بکنم. در نهایت من شهرمو عوض کرد، اجازه بدین بهتون اینو بگم، یعنی بدون اینکه بهش بگم دیدم اصلا اینجوری نمیشه، یعنی واقعا دیگه نمیتونم کاری از دستم برنمیاد بکنم. با کمک مثلا همون دوستام و خواهرام و اینا بدون اینکه بهش بگم اصلا شهرمو جابجا کردم، از اون شهر گذاشتم اومدم یه شهر دیگه، یعنی نه آدرسی نه تلفنی. تا اینکه یک روز مثلا بعد از گذشت 6 ماه یه نامه از اداره اینجا واسه ما اومد که شوهر سابق شما از شما شکایت کرده به عنوان اینکه شما بچه رو برداشتین بردین و نشون این آقا نمیدین و قانون اروپا اینه که هر پدری حق داره بچه‌شو ببینه، حتی اگه این پدر نمیدونم مجرم باشه، دزد باشه، معتاد باشه، ولی حق اینو داره که پدر بچه‌شو ببینه دو هفته یه بار. و شما رو حسادتی که به زندگی این آقا و خانومش دارین بچه رو جدا کردین. اینا ما رو کشوندن به دادگاه، یعنی من و پسرم رو کشوندن به دادگاه. فقط تنها حرفی که من زدم اونجا این بود که ما نمیخوایم این آقا رو ببینیم، یعنی تو جلسات دادگاه جوری باشه که ما با هم روبرو نشیم، ایشون جداگونه بیان ما جداگانه بیان. بعد تو این دادگاه هایی که واسه ما گذاشتن، چون شوهرم گفته بود که همه اینا رو من یاد پسرم میدم و مثلا من نمیذارم و اینا، واسه پسر من روانشناس گذاشتن، مثلا به مدت 6 بار روانشناس بچه گذاشتن. ما میرفتیم اونجا اینا یک ساعت بچه منو میبردن جدا باهاش صحبت میکردن تا اینکه در نهایت بتونن نظر مثلا کاملشون رو بگن. بعد 5-6 جلسه اون جایی که ما میرفتیم که مثلا مخصوص این کار بود نامه داد که این آقا اصلا نمیتونه این بچه رو ببینه، به خاطر اینکه طبق تمام صحبتایی که با این بچه شده، اتفاقاتی که افتاده، انقدر این آقا این بچه رو آزار داده و اذیت کرده که این بچه اصلا اسم پدرش میاد. ما صحبت میکنیم راجع به پدرش کاملا یا آشتا.
ببینید این ماجرا رو اینجوری تعریف کردن خیلی خوبه، ولی این برنامه رادیوییه. حرف عبارت از نتیجه رو بگید، بعد میخوام ببینم مشکل و مسئله چه. اینا رو که بنده از اول دید باتون سخت مخالف بودم، یعنی داستان این هست. بعدم حالا به هر حال شما هم قرار نبوده کار غیر قانونی بکنین، اگر غیر قانونی بوده بنده نمیدونم، ولی به هر حال بالاخره دادگاه چه کرد و بعدش چه
شد؟ دادگاه گفت اجازه ندارن همدیگر رو ببینن. پدرش هم گفت خب اجازه ندارن که ندارن. دکتر 3 سال از این موضوع گذشته، من اومدم یه شهر دیگه، الان دادم توی یه شهر دیگه زندگی می‌کنیم. پسرمم اوائل خب میگم حالش زیاد خوب نبوده شونه، یعنی مثلا به این شکلی بود که من اگه توی خونه اتفاقی یه جایی مثلا اسمی از پدرش میومد یا عکسی از این آدم یا میومد دیگونی عصبی میشد، چون میشد مثلا داد کشید از سر من که عکس این اینجا چی کار میکنه یا چرا اسمش توی خونه است، که من مثلا زیاد دوست نداشتم این حالت ها توش باشه، یعنی سعی میکردم آرومش کنم. الان بعد 3 سال خیلی با هم دیگه
سب کنید. من یه سیخ و میخی رو تو وجود یک کسی بگرم اون جیغ بزنه، بعد بگم من کوشش کنم که آرومش کنم. خب شما اون سیخ رو نمیذارید، عکس رو توفه رو برای چی دور برمی آوردید یا حرفش رو برای چی؟
نه به خدا، اتفاقی مثلا اتفاق یه دفعه ها توی کمدی یه عکسی میومد بیرون، مثلا من یه دفعه یه سیدی دیدم، سیدیه نمیدونم چیه، سیدیو گذاشتم تو دستگاه عکس.
خب نباید میذاشتی، باید اول چک میکردی چون احتمال داری. ببینید عزیز، شما مواظبت و مراقبت ها رو نکردی. خیلی خوب، حالا پسرتون هم ناراحت بود، نتیجه به کجا رسیدی؟
حالا الان 3 سال گذشته، یعنی کاملا فراموش کرده. میگم چون ما یه شهر دیگه ایم، الان نزدیک 11 سالش کلاس میره، خیلی با دوستاش روابط خوبی داره، دوستای خوبی داریم، همش مسافر میره، خیلی زندگی خوبی با هم داریم دکتر، هیچ مشکلی هم با هم نداریم، خیلی زندگیمون خوبه. ولی بعد از 3 سال این آقا و خانواده این آقا، یعنی شدیدن پیداشون شده، مزاحم مزاحم گیر میدن، پیغام پسخام تلفن، یعنی به هر کی میرسن این آقا داره سکته میکنه، داره میمیره، حالش خرابه و بچهشو میخواد ببینه و انقدر من آزار و اذیت میکنم. میتونی به من عذاب وجدان میدن به من؟ مثلا اینجوری شده که من الان تو خیابون میرم، یه خانم ایرانی که باور کنید من این خانمو دو بار مثلا بیشتر ندیدم، تو خیابون جلو منو میگیره، به من میگه نکن دختر جان این کارا چه میکنی
به اون خانم بگید خفشه بره دنبال کارش. عذاب وجدان برای چی؟ ببینید باز شما رفتید تو همون دامی افتادید که بچه‌تون رو از پا در میارید. عزیز
نه من به بچه‌م نمیگم ببینتش، فقط یک بار مثلا چند وقت پیش ازش سوال کردم، چون همه به من میگفتن که این تصمیم توئه، تو نمیذاری.
سرگا خانم
بله،
اگر داستان ها نصف اون چیزی است که شما من گفتید، یعنی واقعیت ها نصف اون چیزی است که شما من گفتید، هیچ دلیلی نداره نه شما احساس گناه بکنید، نه به حرف مفت دیگران توجه کنید، نه تا زمانی که قانونن موظف و مکلف نیستید که بچه رو به پدرش نشون بدید این کار رو بکنید، نه تا زمانی که پسرتون یه جوری بزرگ شده که خودش دلش میخواد که شما نباید مانعش بشید، کاملا پاش محکم بیستید، برای که هیچ دلیل نداره فرزندتون در معرض همچی ارتباطی بذارید. تلفونا رو جواب ندید، قطع کنید، رعایت حال هیچ کس رو نکنید، با هیچ کس در این باره حرف و صحبتی نکنید. هر کی ارزد بگید اگر من تلفن کردم، بگید اگر تا بگی صبر کنید، اگر میخواید راجع به اون آقا یا پسرم حرفی بزنید من ازتون اجازه میخوام تلفنتون رو قطع کنم، و اگر یک جمله گفت اولین کلمه قطع میکنید، پرونده رو ببندید. ببین عزیز بزرگترین مسئله، یا اولا همسر شما بیماره، احتمالاً منیک دیپرشن داره، اینا گرفتاریای دیگه، این آدم بالا و پایین میره، این آدم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داره، مود سوینگ های وحشتناک داره، کار میتونه دستتون بده. باید قطع رابطه رو کامل بکنی، نه اصلا نه جستجو کنید، به همه هم بگید اصلا نمیخواید راجبش چی بشنوید، همطور که دلتون نمیخواد جلو پسرتون کسی لغت های زشتی رو به کار بری که نباید به کار بری، نه حرفو بخواید بشنوید، نه با کسی حرف بزنید، نه از خودتون دفاع کنید، نه به خودتون. یعنی شما اگر حتی گفتم نصف این ماجرا این گونه باشه که شما رو من توصیف کنید، جایی برای ارتباط این پدر و پسر نیست و شما هیچ مسئولیت و تعهدی ندارید، احساس گناه هم نکنید، گوش به حرف هیچ کس هم ندید، کسی رو هم قانع نکنید، کسی رو هم راضی نکنید، حتی مادرتون و خواهرتون حاضر نباشید در این باره با کسی حرف بزنید. موضوع پروندهش بسته است، تمام شده رفته.
بله، یکی این خوب همین این بود که من تقریبا میشه گفت اصلا همین بود تصمیمم. یه بارم از پسرم سوال کردم، اونم خواستم مثلا مطمئنشم ببینم نظرش همینه، که گفتم داشتیم از اونجا رد میشدیم تو اون مسیر، گفتم مثلا دوست داری ارتباط داشته باشی؟ الان 3 سال گذشته، شاید عوض شده باشه، میخوای ارتباطی داشته باشی؟ که گفت ماما اصلا ازت خواهش میکنم صحبت
شما به من ممکنه شما من بفرمایید چرا به پسرتون دروغ گفتید؟ چرا بهش گفتید؟ چرا گفت؟ نه صبر کن. چرا بهش گفتید که پدر عوض شده؟
نه گفتم ممکنه. گفتم ممکنه عوض شده باشه.
شما ولی چی همچی بحثی رو مطرح؟ ببینید عزیز، شما یه گرفتاری دارید که متاسفانه دوست دارید رنج ببرید. شما یه حالتای مازوخیستی دارتون پیداست. شما یه حالتای منیک دیپرشن خفیفو دارید. عزیز نکنید. چرا به دنبال این، چرا این موضوع رو، این جنازه رو خاک
آقای دکتر برخلاف شما همه منو متهم میکنن که پدر
صبر کنید شما گوش نمیدید، شما اگر نشنوید شما رو متهم میکنه، نمیخوام بشنوید. آقا بنده بدترین زن دنیا، بدترین مادر دنیا مینویسم میدم دستون، لطفاً همه ساکت، لغت بهترش خفه است. پرونده رو ببندید، این در رو باز نکنید عزیز، این سبب میشه بچه‌تون نابود بشه، این میشه تنها موضوع و مسئله زندگی شما. شما 5 سال جدا شدید، شما به اندازه 500 سال به خودتون و بچه آسیب زدید به خاطر این جدایی. ول کنید جدایی، یکی مرده، آدم جنازه این مرده ای که متعفن است که با خودش این ور اون ور تو هر مهمونی یا عروسی نمیکشه. با هیچ کس به همه میگی، گفتم این حرفایی که شما من میزنید نصفش این گونه باشه، ای یه چیزی میگید که درست نیست.
من خیلی بیشترم هست.
نه کاری با اون ندارم.
کاری...
نه نه قرارم نه. بحث اون نیست عزیز. بحث این است که اگر همسر شما یه همچه آدم بیمار و گرفتاریه، شما قطع رابطه کامله. هیچ داستان پدر یعنی چی؟ پدر کسیست که پدری میکنه. پدری که پدری نمیکنه یه پست نه تنها انسانیست، حیوانه. برای که حیوانات مواظب بچه هاشون هستن.
شما که این حرفایی که شما من زدید که جایی برای پدر بیولوژیک چی پدر شدن و مادر شدن که کاری نداره، یه همخوابگی است که توش عیبی هم نیست. افتخار در پدر بودن و مادر بودن از نظر وظیفه و مسئولیت و نقشی است که دارن، نه از نظر پدر بیولوژیک و مادر بیولوژیک که ابله بیمار گرفتاری هم دور بر شما هستن که این حرفا رو تکرار میکنن. اگر درباره همسر سابق شما اینو میدونن، اگه نمیدونن هم شما بهشون بگید چون نمیشناسید لطفاً حرف نزنید، بقیه هم ناراحت میشن یا خوششون نمیاد، هیچ اشکالی نداره، بهتر خاموش بشن میرن دنبال کارشون. شما هم خودتون که شمایی که زندگی رو کندید رفتید جای دیگه، باز هنوز در ارتباط با اونایید. عزیز شما الان یه آدمی هستید که به نظر من در 24 ساعت شبانه روز اگر 5 ساعت وقت اضافه پیدا کنید 4 ساعت نمیش به این ماجرا فکر میکنید. خب شما که جدا نشوید، خب برید اصلا ازدواج کنید بمونید اونجا، در رنجتون اینقدر نیست. آدم وقتی که جدا میشه میبره، نمیخواد نه بشنوه نه حرف بزنه، عکسش هم لفظ تو کمد در نیارید قربونتون. من تعجب میکنم از شما، یه سیدی هم که فکر میکنید احتمال داره اون توش باشه از اول چک کنید، نه جلو بچه‌تون، علاوه خلاص کنید خودتون. ببینید متاسفانه شما معتاد شدید به آزاری که او به شما میده و جنگی که شما میکنید. شما الان تمام ذهنتون شده جنگیدن با این آدم در ذهنتون و زندگیتون رو خراب میکنید، بچه رو از پادر میارید. گوش به حرف کسی ندید. شما حرف تو این است که اصلا نمیخوام بشنوم. عزیز نمیخواید بشنوید. اصلا شما بدترین زن و مادر روی زمینید، امضا میکنید میدید دستشون، خلاص بدون بار کارتون. اولا این بازی ها رو در میونا متوجه بیماری و گرفتاری اون آدم نیستن. به همجاست که شما دید از آغاز روزی که ماجرا این هست، این پرونده رو باید بست برید تمومش کرد و رفت. و اونجاست که شما خودتون یه گیر و گرفتاری ذهنی دارید، بعد از اون اصلا به این خودآزاری و آزار ذهنی عادت کردید، این اصلا شده موضوع زندگی شما، این درست مثل یه قهرمان بوکس قهرمان کشتی شده مسئله ذهنی شما که صبح تورو با این آدم ور برید. باز تکرار میکنم، تا زمانی که قانون به شما نگفته، تا زمانی که فرزندتون این رو نخواسته، شما این رابطه رو در حدی که به شما مربوطه تمام و کمال قطع میکنید. با مادرتون، با خواهرتون، با برادرتون حرف میزنید، بهشون میگید اولین لغت و کلمه‌ای که درباره این موضوع از دهن شما در بیاد، من ای تو خونتون هستم از خونه میرم بیرون، ای تلفنتون رو قطع میکنم. و بکنید.
همون هم خواستم ببینم یعنی این کار من درسته، سرسختی که من دارم در این
مورد. اصلا سرسختی نیست عزیز. سرسختی نیست.
بله.
این راه درست ماجراست. بله. به گونه ای که هست، اما خودتون برید کمک بگیرید که بتونید ایشون رو تو مغز خودتونم دفن کنید. شما با ایشون دارید زندگی میکنید، شما اصلا از ایشون
نه باور کنید نیستش، ولی میگم هی مزاحم میشم، مثلا آی نمیدونم حالش بده، آی مریضه، آی مرد، آی زنده
خب
شد، بعد هی به من عذاب وجدان میدن.
باز رفتید، باز رفتید،
که نمیدونم که بچه رو
خب
جدا کرد.
پس مثل که من قرار نیست با شما حرف بزنم. سگا خانم من عذاب وجدان برای کاری که مسئولش من نیستم نمی کنم. ایشون مرد که مرد.
بلد.
یه همچی آدمی که با بچهش اون کارار کرده، حالا به خاطر ندیدن بچهش داره میمیره، همون بهتر که بمیره. آخه اصلا چه جایی برای این گفتگو هست؟ شما برای چی خودتون درگیر
باشید؟ بعد یه سوال دیگه الان حالا مثلا مسئله خودش که اینجوری، ایشون مثلا 3 تا برادر داشتن، مادر پدر داشتن، میگم تو تمام این سالها هیچ کس نبوده. حالا الان اونا از من میخوان که من اجازه بدم اونا بچه رو ببینن.
به هیچ وجه.
بعد من میگم خب وقتی بچه پدرشو نمیبینه چه جوری میتونه عمو ببینه؟
استدلال نکنید، اون خانواده تموم شده رفته، اصلا مهم نیست که بودن یا نه. این شرایط
آها، یعنی عموشینا همین نبینه درسته به نظرتون؟
جایی نداره چی ببینن اونجا، اولن یا حرف میزنن یا گوشه میزنن جای پدر صحبت میکنن، مسائل مطرح میکنن. بچتون عزیز، فرزند شما فکر این که پدرش برگرده از هم میپاشتش. من نمیدونم چه جوری بشه. خیلی خوب، عمو برای چی؟ عمو برای چی؟ این توفا کیو میخوان بین؟ ما هنوز یه ملت اینقدر گرفتاریم که خون همدیگر رو میریزیم ولی دیدار همدیگر رو نمیخوایم، دوری همدیگر رو نمیخوایم تحمل کنیم. راها کنید این بازی ها رو، کمک بگیرید
که نفر... فقط من میخواستم همین رو بکنم.
نه عمو، نه داری، نه پدر بزرگ، نه مادر بزرگ، همه برن دنبال کارشون، برای که شما با یه دیوانه و یه خانواده گرفتار روبرو هستید. بعدم بچه داره آسیب میبینه عزیز، اصلا فرزند شما به یه امنیت و آرامش باید برسه. اگر برای شما ممکن بود حتی از اون کشور هم میرفتی راحت‌تر بود، تلفنتون هم به کسی ندید، جواب کسی هم ندید. مواظب خودتون و بچه باشید، هیچ احساس گناهی نکنید. مواظب خودتون باشید.
بله سپاسگزارم. مرسی خدا.
خواهش می‌کنم. شنگال اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، پیرچشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140.
ما قیمت ها را می شکنیم.
همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
همانطور که در ایام بهار خانه تکانی می کنیم، بیایید با ایده های تازه و انتخاب های بهتر سلامت خود، خانواده و جامعه را بهبود بخشیم. مواد غذایی خود را از هول فودز مارکت تهیه کنید. انواع غذاهای تازه تهیه شده از مواد طبیعی بدون هورمون و مواد شیمیایی. گوشت، میوه و سبزیجات تازه و خوراک های آماده در هول فودز مارکت. شعبه جدید در همسایگی شما. 18700 ونچورا بلوار در شهر تارزانا.
انجمن نیپاک با همکاری رادیو ایران KIRN 670 AM برگزار می کند. 15 نمایشگاه بازرگانی نیپاک ترید شو در روز پنجشنبه 10 جون 2010 در هتل هیلتون شهر ایرواین با حضور بیش از 80 غرفه و بیش از 2000 بازدید کننده برگزار می شود. نمایشگاه بازرگانی نیپاک بهترین فرصت برای معرفی کالا و خدمات شما و ارتباط با جامعه موفق ایرانی است. برای رزرو غرفه با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس گرفته و یا به سایت nipak.org nipoc.org مراجعه کنید. نیپاک ترید شو 10 جون 2010 هتل هیلتون شهر ایرواین 949-851-3993. ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد.
همین یک شنبه من لیدا هنایی منتظر دیدار شما در حراج بزرگ فرش در راگزنت خواهم بود. 14801 ونچورا بلوار در شرمن اوکس. فرش‌های 12 متری از $400 به بالا. 818-788-9888.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای تو میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه 25 می در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد برگزار خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست آزمون برای مراحل مختلف کودکی و احتمال آسیب‌های اون. سه‌شنبه 25 می در گلندل کودک درون. کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، منیک دیپرشن، بایپولار، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم‌انگیز منیجمنت از چهارشنبه 26 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم پنجشنبه 27 می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت و 100 دلار. همچنین به همت انجمن دانشجویان ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ سیسان همین یک شنبه 23 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان رابطه سالم میان پدران و مادران و فرزندان نوجوان جوان و بزرگسالشون برگزار خواهد شد. ورودی که فقط 10 دلار هست رو میتونید از طریق خرید کارت از شرکت کتاب کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت و یا از وبسایت خود انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا سیسان تهیه بفرمایید یا چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. در خود دانشگاه این جلسه برگزار خواهد شد. همچنین روز یک شنبه 6 جون در سان دیگو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان کیستم من در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت. یک شنبه 6 جون کیستم من در سان دیگو و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس یا پرسش و پاسخ خواهم داشت، اما از اونجا که معمولا این کشتی 2 یا 3 ماه قبل از حرکتش سولد اوت میشه، اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید لطفاً با تلفن 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من به نمایندگی از طرف یه خانواده 4 نفره که همشون خیلی دوست دارن که مشکلشون رو با شما در میون بذارن صحبت میکنن، که این 4 نفر من و همسرم و 2 تا دخترم هستیم.
چند ساله هستن دختراتون؟
33 ساله و 28 ساله.
بله.
خیلی آدمای خیلی خیلی مشکل داریم تو زندگیمون، خیلی، و تقریبا هیچ مشکلی نداریم. هر کدومون به تنهایی فردی که بخوای بررسی کنی آدمایی هستیم که مشکل داریم، مشکلات خودمونو داریم. همدیگر رو خیلی دوست داریم، دوست داریم خیلی حتما در کنار هم باشیم، در کنار هم خیلی زندگی پر سر و صدایی داریم. و مشکل اصلی که الان خیلی خیلی دیگه همه چی رو تحت تاثیر قرار میده دخترامن، که به خاطر زندگی من و پدرشون که به نظرشون میاد که خیلی خیلی پدرشون حق ما رو نادیده گرفته، به خصوص من و خود بچه هامو، مشکل ازدواجشونو دارن.
نصب کنید، چه حقی رو نادیده گرفته پدر؟ مقصودتون چی؟
به طور کلی شوهرم آدم خیلی مسئولی تو زندگی نبوده، یعنی آدمی بوده که مثلا پدر بوده ولی فکر میکرده که پدر بودن همینه که مثلا اگه بچهشو ببینه ناراحته بهش بگه که بابا پول میخوای بهت بدم مثلا، یه همچین حالتی. یا در مورد خود من آدمی بودم که کار کردم، تقریبا همه زندگی کار کردم، الانم 10 سال آمریکا هستیم کار میکنم. تو آمریکا اومدم تونستم که تا اندازه ای تو رشته که خودم بودم درس بخونم و تقریبا الان حالت نانآور خونه رو دارم. و بعد آدمی بوده که از اینطور که خانوادهش میگن، چون با خانوادهش هم خیلی رابطه خوبی نداره متاسفانه، یعنی با خواهر برادرای خودش هم الان رابطه خیلی خوبی نداره. و بچه های من وقتی مثلا یادشون میفته که پدرشون بیشتر سعی میکرده که بیرون از خونه باشه و نمیدونم برنامه های
فرد نه حالا من یه 7-8 دقیقه متاسفانه بیشتر وقت نه، ولی اینا بیشتر شکایت اینا بیشتر شکایت های شماست که بچه ها دارن تکرار میکنن، چون اینا بچه ها معمولا همچی بچه ها برخی از وقت باباشون بیرون بهتره، بابایی بیاد تو خونه یا بیکاره باشه یا مزاحم بشه اون بهتر که نیاد.
این شما وقتی کوچیک بودن اینجوری بوده،
خواهر که بزرگم دیگه
بیشتر خوب، چون بچه هم شکایت میکردن، منم چون اصلا شکایت دوست ندارم بکنم، حتی الان بزرگم شدن وقتی اینا رو بچه هم به من میگن من همش سعی میکنم اینا رو متقاعد کنم که بابا ایشون بیرون بود ما که همه جور برنامه خودمون رو سعی میکردیم، یعنی من مادری بودم که به تفریحشون، سینماشون، گردش با دوستاشون.
من یه دفعه دیگه یه هشدار میدم، 7 دقیقه وقت دارم ها.
میدونم، ولی پس بذاریم من مشکل اصلیو که الان خیلی داره اذیتمو میکنه خدمتتون بگم، که در مورد دختر کوچیکم الان پای تلفن به من گفته که مامان حالا که بعد این همه وقت تونستی که رو خط وایسی با آقای دکتر صحبت بکنی بهشون بگو که من دوتا دخترم، دختر بزرگم که خیلی خیلی معتقده که دلش میخواد که حتما ازدواج بکنه و زندگی معمولی متأهلی داشته باشه، به هیچ شکلی پیش نتونسته تن به ازدواج بده، ارتباطی هم الان تقریبا میشه گفت دیگه با کسی نداره. دختر کوچیکم هم که خیلی خیلی همیشه معتقد بوده که اصلا نمیخواد ازدواج بکنه، فقط دوست داره همین سه پسر داشته باشه، رابطهشو داشته باشه، زندگی غیر متأهلی داشته باشه. الان در ارتباط با یه آقاییه که تقریبا به قول خودش میگه مثل اینه که من زن اینم دیگه، تا این مراحل پیش رفته و اون آقا هم خیلی خیلی شدید میخواد که حتما باهاش ازدواج بکنه و رهاش نمیکنه و این مشکل مشکل من الان. دختر بزرگم که این شرایطو داره متاسفانه تو رابطه آخرش با یه آقایی که 3 سال با هم دوست بودن، آخرین اتفاقی که افتاده اون آقا به خاطر اینکه دوست داشته یه دختر خیلی لاغری باهاش ازدواج کنه و دختر من لاغر نبوده، به محض اینکه این اومد یه سال پیش آمریکا، آقا رفته یه دختر لاغری رو باهاش ازدواج کرده و این دیگه خیلی الان حالت افسردگی شدید و
نفهمیدم آدم به خاطر یه آدمی که اینقدر دور از واقعیت است و مسائل رو اینجوری میبینه به خاطر رفتن اون افسرده میشه. آخه عرض کردم نه، ببینید شما موضوع رو
من زنگ میزنم آقای دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون دخترم الان داره میشنوه، همه الان پای خط هستن با من و من تمام مدت برنامه های شما رو گوش میکنم، میام حرفاتون رو براش نقل قول میکنم.
ما 5 دقیقه وقت داریم، ما
دلم میخواد بشنوه از شما اینا رو.
نه شما 5 دقیقه یادتون باشه، ببینید عزیز نه یه موقع نه ببینید دختر شما، بچه های شما آسیبی که دیدن این است که ازدواج بد پدر و مادرشون و یا اتفاقات دیگه و برخلاف حرفی که شما میزنید، متاسفانه گله و شکایت شما که به اونا منتقل شده اونها رو به این نتیجه رسونده که اصولا ازدواج یه کار دردآور رنجاوری است که انسان رو تو قفس و زندان میبره، فایده هم برش مترتب نیست.
کاملا درست.
بنابراین دختر بزرگ شما اگر هم رابطه ای داشته آدمایی رو انتخاب میکرده که احتمالا این ازدواج صورت نگیره یا به هر حال در این زمینه اینقدر سختگیری میکرده و مسائلی رو به وجود می آورده که به هر حال رابطه به هم بخوره چون هدفی نشه. دختر دوم شما هم که از قبل تقریبا این تصمیم رو گرفته بوده با وجودی که مردی او رو میخواد که باهاش ازدواج کنه، نمیخواد ازدواج کنه. بچه‌ها به اون دلیل آسیب دیدن. اون تیکه حرفتون درسته که به دلیل تجربه‌ای که در از کودکی، نوجوانی، جوانی و همکنون دارن از مرد و ازدواج واهمه دارن، برای اینکه در زندگی خودشون جز درد و رنج احتمالاً چیزی ندیدن و دلیلی هم نداره که انسان زندگی عادی و معمولیشو به دلیل یه چیزی که در جامعه پذیرفته شده است به هم بزنه، بره گرفتار درد و رنج و بدبختی و گرفتاری بشه. اما چون این برداشت و دریافت و نظرشون یک درست نیست، بلکه این درباره یه آدم به خصوصی است، یه زندگی هست، نه همه، و دومی که با گذشت زمان این باورها و اعتقادات به جای اینکه کمکشون کنه براشون زحمتها و دردسرهای بیشتر و بدتری رو به وجود میاره و بعد از سن 45 و 50 که گذشتن اون موقع مسئله جدایی و تنهایی و حالاتی از این قبیل معمولا برای یه چنین افرادی درد و سرهای تازهی به وجود میاره، بهترین هست که برن نظر و عقیدهی که دارن که نتیجه حس و احساس و اتفاقات کودکی هست رو
با روانشناسی حل کنن و خودشون رو آزاد کنن از قید و بند گذشته و در حقیقت در سن 33 سالگی و 28 سالگی که هر کدامشون هستن تصمیم بگیرن، یعنی جهان رو از چشم 33 ساله ببینن، نه 3 ساله و 5 ساله و 10 ساله، و حالا انتخاب کنن و آگاهانه تصمیم بگیرن میخوان با این آدم باشن یا نباشن، ازدواج بکنن یا نکنن. چون الان تصمیم اونا تصمیم کودکانه است که با واقعیات جهان نمیخونه. این تصمیم رو در معمولا بین 5 تا 7 سالگی آدم ها میگیرن. اون زمان اونا به این نتیجه رسیدن، سر این تصمیم هم به دلیل اینکه در اون تجنظری نکردن ماندن. ولی همونطور که بنده بارها عرض کردم، ولی امیدوارم کسی را اذیت نکنه، انسان عادی در شرایط عادی به دلایلی که از نظر ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و مذهبی و تاریخی و فرهنگی میشناسیم ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه. هر کسی که نمیخواد ازدواج کنه و نمیخواد صاحب فرزند بشه باید این احتمال رو بده که آسیب دیده و به خاطر اون آسیبه که در این گونه حس میکنه، جهان رو احساس میکنه و نظر و عقیده و خواستشه. و چون این نتیجه آسیبه، به پای من زدن، پای من شکستن، حالا من درم میشلم، پس بهتر این است که برم پامو درست کنم، بعد حالا خواستم راه برم، نخواستم راه برم، راه نرم. ولی نه، حالا به دلیل این آسیب این گونه عمل کنم. نتیجتا ازشون بخواید که مخصوصا با یه خانومی که ازدواج کرده و همکنون تو زندگی زناشویی هست یا نیست، اون اونقدر فرقی نمی‌کنه، برن و صحبت بکنن و بعدم گذشته رو پاک بکنن، به طوری که در سن 33 سالگی یا 28 سالگی تصمیمای 7 سالگیشون یا 6 سالگیشون رو نگیرن، برای که اونا نه مفیده نه درسته و بعدن هم موجب پشیمانیشون میشه، هم تو زندگیشون پریشانی و گرفتاری به وجود میاره. اگر این تو کار بهشون توصیه بکنید مسئله حل خواهد شد. بعدم گفتم اگر فکر میکنن که بعد از اینکه از گذشته دور شدند و آسیبای کودکی رو از میان بردند و کودکی خوبی که نداشتن، کودک خوب شده ای داشتن، هنوز تصمیم گرفتن ازدواج نکنند و بچه دار نشن، اون موقع قصه دیگریست. ولی به نظر من، چون من هنوز ندیدم کسی که یه همچین تمایلاتی داشته باشه ولی آسیب شدیدی در کودکی نخورده باشه، بهتر موضوع رو از این چارچوب حل کنن. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یه موقع خودشون خواستند و دلشون خواست یا شما خواستید روی خطش برید، بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم. متاسفانه وقت من به آخر رسید.
حتما من سعی میکنم آقای دکتر، چون خودشون هم میگن که دوست دارن حرفای شما رو بشنون، و من سعی میکنم شماره دفتر رو بگیرم اگر که بشه، چون ما آمریکا هستیم و در کالیفرنیا هستیم، بتونم شاید کسی رو، چون
من به باخر وقتم رسیدم، ببخشید برام متشکرم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، رو روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمای امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دارم داغون شد خانم، مگه جلوتو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay. I'm calling 911.
آی خدا، نمیتونم تکون بخورم. چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.